فصل هفتم، مردی به نام اوه یک قلاب نصب می کند.
اوه شلوار و پیراهنش را عوض کرده است. روکش پلاستیکی را چنان با دقت کف زمین پهن می کند که انگار دارد روی یک اثر هنری کم نظیر را می پوشاند. نه اینکه کف پوش نو باشد، نه، ولی همین دو سال پیش آن را صیقل داده است. پهن کردن این روکش هم فقط به خودش ربط ندارد. او مطمئن است که اگر خودش را حلق‌آویز کند، رد خون زیادی به جا نخواهد ماند. گرد و خاک ناشی از سوراخ کردن سقف هم موضوع چندان مهمی نیست. مسئله سر خط افتادن احتمالی روی کفپوش هم نیست. نه وقتی چهارپایه را از زیر پایش حال می‌دهد، چون برای این کار زیر پایه‌های چهارپایه را روغن‌کاری کرده است. نه روکش پلاستیکی که اوه با آن تمام راه رو اتاق نشیمن و قسمتی از آشپزخانه را با دقت تمام می‌پوشاند، جوری که انگار می‌خواهد کل خانه را زیر آب ببرد. قضیه اصلا به خودش مربوط نمی‌شود. ولی می‌تواند به خوبی تصور کند که قبل از اینکه امدادگران جنازه اش را از خانه ببرند، سر و کله یک گله دلال پیدا می شود و این احمق‌ها نباید با کفش‌های کثیفشان کفپوش خانه اوه را خراب کنند. حالا می خواهند جنازه او را لگد مال کنند یا نه، فقط باید بدانند که حق ندارن روی کفپوش‌ها خط بیندازند. چهارپایه را وسط راه رو می گذارد. حداقل 7 لکه با رنگ‌های متفاوت روی چهارپایه افتاده است. همسر اوه تصمیم گرفته بود که اوه در فاصله هر 6 ماه همیشه یکی از اتاق‌ها را رنگ بزند. یا به طور دقیق‌تر هر 6 ماه یک بار هوس می‌کرد رنگ دیوار تغییر کند. بعد این موضوع را به اطلاع اوه می‌رساند. اوه هم هر بار می‌گفت فراموشش کن. آن وقت همسرش چه می‌کرد؟ به یک نقاش زنگ می‌زد و از او قیمت می‌گرفت. بعد برای اوه مبلغی را که می‌خواست به نقاش بپردازد اعلام می‌کرد. اوه هم بلند می‌شد و چهارپایه را می‌آورد. وقتی آدم یک نفر را از دست می‌دهد، دلش برای خیلی از نکته‌های کوچک تنگ می‌شود. برای خنده‌هایش، اینکه چگونه در خواب خودش را از یک دنده روی دنده دیگر میانداخت، یا اینکه آدم دیوار را به خاطر او رنگ میزد. اوه میرود و جعبه ابزارش را میآورد. واقعا مته مهمترین چیز است. دریل نه، بلکه مته مناسب. مته مثل باد چرخ است، یعنی ضروری است، نه مثل لنت سرامیکی و از این دست مزخرفات تجملاتی. هر کس که کمی عقل در سرش داشته باشد متوجه این نکته میشود. اوه وسط راه رو می ایستد و تخمین چشمیش را به کار می اندازد. بعد دنبال مته مناسب می گردد. درست مثل جراحی که دنبال چاقوی مناسب بگردد. یکی از مته ها را انتخاب می کند. آن را سر دریل می گذارد و با چرخاندن آن مناسب بودنش را می سنجد. سرش را به علامت مخالفت تکان می دهد. به این نتیجه رسیده که قطعه مناسب نیست. مته را عوض می کند و در حالی که دریل را با دست آویزان رو به پایین گرفته است، انگار یک اسلحه سنگین را حمل می کند، وارد اتاق نشیمن می شود. وسط اتاق می ایستد و به سقف زل می زند. به این نتیجه می رسد که باید اندازه بگیرد. قبل از آن نمی تواند دست به کار شود، چون سوراخ باید دقیقاً وسط سقف در بیاید. بدترین چیزی که اوه می تواند تصور کند این است که یک نفر به شکلی کاملاً کور سقف خانه را سوراخ کند. پس دوباره راه می افتد و متر چوبی تاشو را می آورد. تمام 4 زل اش را اندازه می گیرد. محض اطمینان دوبار و با ضرب در دقیقاً وسط سقف را علامت گذاری می کند. از روی چهارپایه پایین می آید. گشتی در خانه می زند تا کنترل کند که آیا روکش پلاستیکی درست همه جا پهن شده است. در را باز می گذارد تا وقتی برای بردن جنازه اش می آیند مجبور نشوند آن را بشکنند. این در با ارزشی است و هنوز می توان سالها از آن استفاده کرد. نهایتاً قاب عکس همسرش را که جلوی پنجره می‌گذارد می‌چرخاند. نمی‌خواهد وقتی خودکشی می‌کند همسرش شاهد صحنه باشد، ولی جرأت هم نمی‌کند قاب عکس را بخواباند. همسر اوه همیشه وقتی جایی می‌رفتند که چشم‌انداز نداشت، به شدت ترش می‌کرد. همیشه می‌گفت دوست دارد به چیزی نگاه کند که جان داشته باشد. پس قاب عکس را به سمت انباری می‌چرخاند. با خودش فکر می‌کند این گربه حتما از جلوی در خانه رد خواهد شد. همسرش به گربه علاقه دارد. دریل را در دست می گیرد. قلاب را بر می دارد. روی چهارپایه می ایستد و شروع می کند به سوراخ کردن سقف. وقتی زنگ خانه برای اولین بار به صدا در می آید، با خودش فکر می کند حتما اشتباه شنیده است. به همین دلیل هیچ عکس العملی از خود نشان نمی‌دهد. بار دوم مطمئن می‌شود که یک نفر پشت در است، پس به همین خاطر از جایش تکان نمی‌خورد. مرتبه سوم دست از سوراخ‌کاری برمی‌دارد و با خشم به سمت در نگاه می‌کند. انگار می‌تواند با قدرت فکرش کسی را که پشت در ایستاده وادار به رفتن کند. متاسفانه این کار نتیجه نمی‌دهد. از قرار معلوم شخص مورد نظر معتقد است که توضیح عاقلانه برای اینکه اوه بار اول در را باز نکرده این است که صدای زنگ را نشنیده است. اوه از چهارپای پایین می‌آید. از روی روکش‌های پلاستیکی اتاق نشیمن رد می‌شود و خودش را به راه رو می‌رساند. آیا خودکشی کردن باید اینقدر سخت باشد؟ یعنی آدم نمی‌تواند با خیال راحت جان خودش را بگیرد؟ اوه که معتقد است آدم میتواند. وقتی در را باز میکند همزمان میگوید بله چه خبره؟ مردک دست و پا چلفتی موفق میشود به موقع خودش را کنار بکشد، وگرنه کله بزرگ اوه مستقیم با دماغش برخورد میکرد. زن باردار خارجی کنار او ایستاده و سرش نیم متر به کف زمین نزدیکتر است. با خوشحالی میگوید سلام. اوه به دست و پا چلفتی زل میزند و بعد نگاهش را به سمت زن باردار پایین می آورد. مردک دست و پا چلفتی لحظه ای کف دستش را روی صورتش می کشد تا مطمئن شود تمام اجزای صورتش سر جایشان قرار دارند. زن باردار می گوید این برای شماست و یک ظرف پلاستیکی آبی رنگ را به دست اوه می دهد. اوه با شک و تردید به ظرف نگاه می کند. زن با خوشحالی می گوید شیرینیه. اوه سرش را طوری تکان می دهد انگار می خواهد گفته زن را تایید کند. زن می خندد و می گوید ببینید چقدر لطیف و خوشگل هستن. اوه دوباره سرش را تکان می دهد. بعد هر سه نفر ساکت می ایستند و منتظرند تا یکی از آنها به حرف بیاید. بالاخره زن به مردک دست و پا چلفتی نگاه می کند و سرش را از شدت استیصال تکان می دهد. عزیزم میشه لطفاً اینقدر با سر و صورتت ورنری؟ و او را به گوشه ای هل می دهد. دست و پا چلفتی نگاهش را بالا می آورد، به زن نگاه می کند و سرش را به علامت موافقت تکان می دهد. بعد به اوه نگاه می کند. اوه به زن باردار نگاه می کند. دست و پا چلفتی به ظرف اشاره می کند و چشمانش برق می زند. می دونید از ایران اومده. ایرانی ها همیشه با خودشون خوراکی می آرن. اوه با نگاهی تهی به او زل می زند. دست و پا چلفتی کمی نامطمئن می شود. با لبخندی به پهنای صورت می گوید می دونید به همین دلیل ایرانی ها رو خیلی دوست دارم. اونا عاشق آشپزی کردن هستن و منم عاشق. زبانش بند می آید. اوه با بیعلاقگی به اون نگاه می کند. دست و پا چلفتی جملهش رو کامل می کند. خوردن. به نظر می آید که می خواهد با انگشتانش در هوا ضرب بگیرد، ولی بعد به زن باردارش نگاه می کند و به فکر فرو می رود که کارش عاقلانه خواهد بود یا نه. نه. اوه به سبک آدم بالغی که نگاهش را از شدت کلافگی از کودکی بر می دارد که مشت مشت قند آب نبات می خورد، نگاهش را از دست و پا چلفتی بر می دارد و به زن باردار چشم می دوزد. دوباره تکرار می کند. خب. زن به بدنش کش و قوس می دهد و دستهایش را روی شکمش می گذارد. می خندد و می گوید راستش فقط می خواستیم خودمونو معرفی کنیم. آخه ما با هم همسایه شدیم. اوه سرش را لحظه ای تکان می دهد.
بسیار خوب. خداحافظ.
سعی می کند در را ببندد ولی زن دستش را می گذارد روی در.
در زن می خواستیم از شما تشکر کنیم که تو پارک کردن خود را به ما کمک کردید. واقعا لطف کردید.
اوه خورناس می کشد و در را دوباره باز می کند.
لازم به تشکر نیست.
زن می گوید
چرا واقعا در حقمون لطف کردید؟
اوه با بی تفاوتی نگاهی گذرا به دست و پا چلفتی می اندازد.
منظورم اینه که برای انجام این کار نیازی به تشکر نیست. یه آدم بالغ باید در موقعیتی باشه که بتونه خودش یدک کشش رو پارک کنه.
دست و پا چلفتی طوری به او نگاه می کند انگار مطمئن نیست قصد او توهین بوده یا نه. اوه تصمیم میگیرد در این زمینه به او هیچ کمکی نکند. یک قدم به عقب برمی‌دارد و دوباره تلاش میکند در را ببندد.
زن باردار میگوید اسم من پروانه است.
و پایش را میگذارد لای در. اوه ابتدا به پا نگاه می کند و بعد به صورتی که پا به آن تعلق دارد، انگار از کار او سر در نیاورد. دست پا چلفتی می گوید، اسم منم پاتریکه. نه اوه نه پروانه کوچکترین اهمیتی به او نمی دهند. پروانه کنجکاوانه می پرسد، شما همیشه اینقدر غیر دوستانه رفتار می کنید؟ اوه قیافه آدمی را به خود می گیرد که به او توهین شده.
رفتارم اصلا غیر دوستانه نیست.
چرا؟ کمی غیر دوستانه است.
نه نیست.
زن با لحنی می گوید، نه نه نه، کلامتون عین مهربونیه، که اوه لحظه شک می کند مبادا منظور زن جدی نباشد. لحظه دستگیره در را رها می کند و به ظرفی که در دست دارد چشم می دوزد. زیر لب می گوید،
خب پس این شیرینی ها عربی هستند. مزه خوبی هم دارن؟
زن گفته او را تصحیح می کند.
ایرانی.
چی؟
من ایرانی هم. پس شیرینی هم ایرانی هستن.
اوه می گوید،
ایرانی؟ اهل همون سرزمین فوق‌العاده؟
بله درسته.
اوه می گوید،
اگه درست باشه که خیلی خوبه.
خنده زن اوه را غافلگیر می کند. انگار در خندش اسید کربونیک موجود باشد. انگار یک نوشیدنی گازدار باشد که آن را سریع داخل لیوان ریخته باشند و نوشیدنی حالا قلقل کنان از لیوان سر ریز شود. این خنده اصلا بین این ساختمان بتونی و سنگ فرش های یک دست خیابان جا نمی گیرد. خنده این زن از حد و حدود قوانین خارج است. اوه یک قدم عقب می رود. پایش به چسب حاشیه درگیر می کند. وقتی با عصبانیت سعی می کند پایش را آزاد کند، قسمتی از روکش پلاستیکی هم کنده می شود. وقتی سعی می کند از شر چسب و روکش پلاستیکی خلاص شود، به عقب سکندری می خورد و پایش بیشتر گیر می کند. در حالی که به شدت خشمگین است، تعادلش را دوباره به دست می آورد. در آستانه ورودی می ایستد و دست و پایش را جمع می کند. دوباره به دستگیره در چنگ می اندازد، سرش را بالا می آورد، به دست و پا چلفتی نگاه می کند و بلافاصله موضوع صحبت را عوض می کند.
شغل شما چیه؟
من مشاور پردازش اطلاعات هستم.
اوه و پروانه همزمان طوری سرشان را تکان می دهند که انگار عضو تیم شنایی سینکرون باشند. اوه کاملا برخلاف خواستش برای لحظه احساس می کند که این زن دیگر به نظرش به شدت سابق احمق نمی آید. به نظر می آید که دست و پا چلفتی متوجه این نکته نشده باشد. در عوض با کنجکاوی تمام به دریلی نگاه می کند که اوه آن را طوری در دستش گرفته که شورشیان آفریقایی اسلحه هایشان را قبل از شروع حمله به ساختمان های دولتی و هنگام مصاحبه با خبرنگاران غربی. وقتی کار دست و پا چلفتی با زل زدن تمام می شود، بدنش را به سمت جلو خم می کند و نگاهی به داخل خانه می اندازد.
داری چی کار می کنی؟
اوه طوری به او نگاه می کند انگار دارد به کسی نگاه می کند که از مردی که دریل در دست دارد بپرسد داری چی کار میکنی؟ پروانه به دست و پا چلفتی نگاه میکند و چشمانش را میچرخاند. اگر شکم او لو نمیداد که این زن دارد، داوطلبانه برای سومین بار ژن مردک دست و پا چلفتی را در دنیا منتشر میکند، اوه میتوانست از این زن خوشش بیاید. دست و پا چلفتی میگوید آهان و سرش را تکان میدهد. بعد دوباره به جلو خم میشود و نگاه دقیقی به کف اتاق نشیمن که با روکش پلاستیکی پوشیده شده می اندازد. گل از گلش می شکافد. به اوه نگاه می کند و نیشخند می زند.
میشه اینجور تصور کرد که می خواهی یه نفر رو بکشی؟
اوه بدون اینکه حرفی بزند او را تماشا می کند. دست و پا چلفتی با کمی تأخیر سینه‌اش را صاف می کند. با نیشخندی که مثل بار قبل چندان متقاعد کننده نیست آهسته می گوید،
مثل یکی از قسمت‌های دکستره، همون سریال تلویزیونی که یه نفر آدم ها رو میکشه.
و کف کفشش را جلوی سنگ فرش خانه اوه میتکاند. اوه سرش را به علامت تأسف تکان میدهد. خودش هم نمیداند که کدام عمل بیمعنای مرد دست و پا چلفتی عامل اصلی این کار است. مختصر و مفید به پروانه میگوید من کار دارم و دستش را محکمتر به دستگیره در میفشارد. پروانه ضربه معناداری به بازوی مرد دست و پا چلفتی که دست به کمر ایستاده میزند. چون این به نظر می آید که دست و پا چلفتی دارد تمام قوایش را جمع می کند. ابتدا به پروانه نگاه می کند و بعد به اوه. با قیافه‌ای که انگار دارد مجسم می کند که همین حالاست که دنیا مثل یک کشیده و به سمت او پرتاب شود. بله، راستش اومدیم که از شما چند تا چیز قرض بگیریم.
اوه ابروانش را بالا می دهد. چه چیزایی؟
دست و پا چلفتی سینهش را صاف می کند. یه نردبون و یه آچار والن.
منظورت آچار آلنه؟
پروانه سرش را به علامت تأیید تکان می دهد. از نگاه دست و پا چلفتی نادانی می بارد.
مگه اسمش آچار والن نیست؟
پروانه و اوه گویی از یک دهان می گویند آچار آلن.
مگه من به تو نگفتم؟
دست و پا چلفتی زیر لب چیز نامفهومی می گوید. پروانه نیشخند می زند و می گوید
ولی تو گفتی آخ اسمش آچار والنه.
دست و پا چلفتی با دلخوری به زنش نگاه می کند.
به هر حال با این لحن نگفتم. چرا گفتی؟ نه نگفتم. چرا گفتی؟ نه نگفتم.
نگاه اوه بین آن دو رد و بدل می شود. درست مثل سگ بزرگی که به تماشای دو موش که مزاحم خوابش شدند ایستاده.
یکی از آنها می گوید چرا گفتی؟
دیگری جواب می دهد اینو تو میگی.
همه میگن. ولی همیشه حق با همه نیست. میخوای بریم توی گوگل بگردیم؟
باشه برو تو ویکی‌پدیا دنبالش بگرد.
گوشیتو بده من.
از گوشی خودت استفاده کن.
لعنت گوشیمو نیاوردم.
عالی شد. اوه به یکی از آنها نگاه می کند بعد به دیگری. دعوا ادامه پیدا می کند. مثل دو دیگ بخار خراب که سر هم نعره می کشند. زیر لب می گوید خدای من. پروانه ادای چیزی را در می آورد. اوه حدس می زند ادای یک حشره‌ای در حال پرواز. با لبانش سوت آهسته می کشد تا کفر دست و پا چلفتی را در می آورد. موفق می شود. هم کفر دست و پا چلفتی در می آید هم کفر اوه. اوه تسلیم می شود. به راه رو بر می گردد. کتش را آویزان می کند. دریل را روی زمین می گذارد. صندل چوبیش را پا می کند. از کنار آن دو رد می شود و به طرف انباری می رود. تقریبا مطمئن است که آنها اصلا متوجه او نشده اند. وقتی نردبان به دست عقب از انباری خارج می شود، دوباره صدای جر و بحث آن دو را می شنود. پروانه به محض اینکه چشمش به اوه می افتد می گوید پاتریک تکون بخور بدو کمک. دست و پا چلفتی با چند حرکت ناشیانه نردبان را از دست اوه می گیرد. اوه طوری به او نگاه می کند که انگار دارد به کوری نگاه می کند که پشت فرمان یک اتوبوس خطی نشسته است و در این لحظه متوجه می شود که شخص سومی هم پا به ملک او گذاشته است. آنیتا همسر رونه که دو خانه آن طرف تر زندگی می کند کنار پروانه ایستاده و با خیال راحت شاهد این ماجرای هیجان انگیز است. اوه به این نتیجه می رسد که تنها راه حل عاقلانه این است که فرض را بر این بگذارد که آنیتا چون این کاری انجام نمی دهد. احساس می کند در غیر این صورت این زن بیش از پیش تحریک خواهد شد. یک قوطی سیلندر مانند هم که داخلش تعدادی آچار آلن در اندازه های مختلف وجود دارد به دست و پا چلفتی می دهد. دست و پا چلفتی متفکرانه می گوید این همه؟ و نگاه کارشناسانهی به قوطی می اندازد. اوه می پرسد
خب کدوم اندازه رو می خوای؟
دست و پا چلفتی داخل قوطی را نگاه می کند و مثل کسانی که نمی توانند جلوی زبانشان را بگیرند و نظرشان را نگویند می گوید
همون اندازه معمولی؟
اوه بسیار بسیار طولانی به او نگاه می کند. نهایتاً از او میپرسد
آچار آلنو برای چه کاری میخوای؟
دست و پا چلفتی از قرار معلوم بدون اینکه ذره‌ای خجالت بکشد تعریف میکند
میخوام قطعات یکی از کمدهای ایکیا رو که برای اساس کشی از هم جدا کردیم دوباره به هم وصل کنم ولی فراموش کردم که آچار والن مربوط به اونو کجا گذاشتم.
اوه به نردبان نگاه میکند بعد به دست و پا چلفتی
اون وقت کمد رو روی پشت بوم گذاشتی؟
دست و پا چلفتی نیشخند می زند و سرش را به علامت منفی تکان می دهد.
آها منظورتون اینه؟ نه نردبونو برای پنجره طبقه اول لازم دارم که گیر کرده. باز نمیشه.
جمله آخر رو طوری ادا می کند انگار اوه معنای گیر کردن را نمی داند. اوه می پرسد.
حالا می خوای اونو از بیرون باز کنی؟
دست و پا چلفتی سرش را به علامت تایید تکان می دهد. به نظر می آید که اوه می خواهد چیزی بگوید ولی میان راه پشیمان می شود. به پروانه نگاه می کند ولی روی سخنش با زن رون است. اون وقت تو دقیقا اینجا چیکار می کنی؟
زن رونه جیر جیر می کند. برای حمایت معنوی.
اوه به نظر کاملا متقاعد نشده است. دست و پا چلفتی هم همینطور. نگاه اوه برخلاف خواستش به زن رونه معطوف می شود. او هنوز آنجا ایستاده است. اوه احساس می کند ده ها سال است که او را ندیده است. حداقل باید 10 سال از آخرین بار که درست به صورت او نگاه کرده گذشته باشد. زن در این میان پیر شده است. چون این به نظر می آید که امروزه همه پشت سر اوه پیر می شوند. اوه می پرسد، راست میگی؟ زن رونه لبخند ملیحی می زند و دستهایش را جلوی شکمش روی هم می گذارد. می گوید، بله، اوه، می دونی که واقعا قصد مزاحمت ندارم، ولی رادیاتورای خونمو مشکل دارن. گرم نمی شن. و با رعایت نوبت به اوه دست و پا چلفتی و پروانه لبخند می زند. پروانه و دست و پا چلفتی جواب لبخند او را می دهند. اوه به ساعت مچی قرازش نگاه می کند. با صدای بلند می پرسد،
راستی این موقع روز هیچ کس نباید سر کار باشه؟
همسر رونه می گوید، من بازنشستم.
و قیافه‌ای به خود می گیرد انگار می خواهد به این دلیل عذرخواهی کند. پروانه می گوید،
من مرخصی زایمان دارم.
و دستش را با خیال راحت روی شکمش می کشد. دست و پا چلفتی می گوید،
منم که مشاور پردازش اطلاعات هستم.
اوه و پروانه دوباره به شکل سینکرون سرشان را به علامت تأسف تکان می دهند. همسر رونه تلاش دوباره ای می کند.
به هر حال فکر می کنم که شوفاژمون خرابه.
اوه می پرسد،
رادیاتور را هواگیری کردی؟
همسر رونه سرش را به علامت منفی تکان می دهد و کنجکاوانه به اوه نگاه می کند.
فکر می کنی به این قضیه مربوط باشه؟
اوه چشمانش را می چرخاند.
اوه،
پروانه مثل معلمی که میخواهد دانش آموزش را ادب کند سر او داد میکشد. اوه به پروانه زل میزند، پروانه به او. به اوه دستور میدهد،
از رفتار غیر دوستانه دست بردار.
گفتم که رفتارم غیر دوستانه نیست.
پروانه نگاهش را از او بر نمیدارد. اوه زیر لب غر میزند و دوباره کنار در خانه میایستد. با خودش فکر میکند دیگر بس است. او فقط میخواهد با خیال راحت بمیرد. چرا این احمق‌ها به این مسئله احترام نمی‌گذارند؟ پروانه برای دلداری دستش را روی ساعد همسر رو نمی‌گذارد و می‌گوید،
اوه حتما می‌تونه رادیاتورتون رو درست کنه.
همسر رونه بلافاصله می‌گوید،
خیلی لطف می‌کنی اوه.
و صورتش می‌درخشد. اوه دستهایش را داخل جیب‌هایش می‌کند و به روکش پلاستیکی گوشه در که حالا آزاد شده است ضربه می‌زند.
شوهر نمیتونه تو خونه خودش این کارو انجام بده؟
همسر رونه با ناراحتی سرش را به علامت منفی تکان میدهد.
نه، میدونی رونه این اواخر به شدت بیماره. میگن آلزایمر داره. خیلی دووم نمیاره. روی صندلی چرخدار هم میشینه. حالا روزش اصلا مساعد نیست.
اوه سرش را به نشانه تفاهم تکان میدهد. انگار چیزی بیادش میآید که همسرش هزاران بار برایش تعریف کرده بود. ولی او توانسته بود هر بار آن را با موفقیت نشنیده بگیرد. با بی‌حوصلگی میگوید، آره، آره. پروانه نگاه تند و تیزی به او میاندازد. اوه چنان نگاهی به او میاندازد انگار میخواهد به سمت پروانه شلیک کند، ولی بعد سرش را پایین میاندازد و به زمین چشم میدوزد. پروانه میگوید،
میتونی بری و رادیاتورها را پر از هوا کنی. توقع زیادی که نیست.
و دستهایش را جلوی شکمش میگیرد. اوه سرش را به علامت تأسف تکان می دهد.
آدم رادیاتور را پر از هوا نمی کنه، بلکه هوا گیری می کنه. خدای من.
اوه نگاهش را بالا می آورد و نگاه دقیقی به هر سه نفر می اندازد.
شما هرگز رادیاتور هوا گیری نکردید، درسته؟
پروانه خیلی راحت می گوید نه. همسر رونه کمی هراسان به دست و پا چلفتی نگاه می کند. دست و پا چلفتی در کمال آرامش به همسر رونه می گوید،
من اصلا متوجه نمیشم دارن درباره چه موضوعی صحبت میکنن.
همسر رونه سرش را از سر استیصال تکان میدهد. بعد دوباره به اوه نگاه میکند.
اوه واقعا لطف بزرگی در حقمون میکنی. اگه برات زحمت چندانی نداره؟
اوه به در زل میزند.
میتونستید قبلا به این موضوع فکر کنید، قبل از اینکه در انجمن علیه من کودتا کنید.
اوه جوری آهسته حرف میزند که انگار سر و کله کلمات پراکنده و ما بین چند سرفه ظاهر میشوند. پروانه میپرسد چی؟ همسر رونه سینه‌اش را صاف میکند. ولی اوه عزیز، کودتایی در کار نبود.
اوه با اخم و تخ میگوید چرا بود؟
همسر رونه از سر پریشانی لبخندی میزند و به پروانه نگاه میکند. میدونید اوه و رونه گاهی با هم مشکل پیدا میکردن. قبل از اینکه رونه بیمار شه، اون رئیس انجمن بود و قبل از اون اوه. وقتی رونه به ریاست انجمن انتخاب شد، بین اون و اوه اختلاف پیش اومد. ماجرا از این قراره.
اوه نگاهش را بالا می آورد و انگشت اشاره اختار دهنده اش را به سمت اون نشانه می گیرد. اون کار کودتا بود. دقیقا همین.
همسر رونه برای پروانه سر تکان می دهد. بله، خب، قبل از شروع جلسه رونه آرای لازم و برای تعویض سیستم گرمایشی خونه ها به دست آورد و
اوه با نیش و کنایه می پرسد.
اون وقت این آقای رونه چقدر از سیستم گرمایش سرش میشه؟ بگو چقدر؟
ولی بلافاصله با اخم تند پروانه روبرو می شود که اجازه نمی دهد جمله اش را به پایان ببرد. همسر رونه سرش را به علامت تایید تکان می دهد.
بله حق با توست اوه، ولی اون حالا به شدت بیماره. پس این حرفا دیگه چه اهمیتی داره؟
لب زیرینش می لرزد. بعد خودش را دوباره پیدا می کند. سرش را با غرور بالا می گیرد و سینه‌اش را صاف می کند. از دهانش می پرد. اداره تأمین اجتماعی اعلام کرده که قصد داره اونو از من جدا کنه و به خونه سالمندان بفرسته.
اوه دوباره دستهایش را داخل جیبهایش می کند و با قدرت یک قدم به سمت عقب بر می دارد.
دیگر به اندازه کافی به مزخرفات این زن گوش کرده است. ولی از قرار معلوم دست و پا چلفتی در این فاصله تصمیم گرفته بود که موضوع صحبت را عوض کند تا به بهبود فضای حاکم کمک کرده باشد. پس به کف راه روی اوه اشاره می کند.
این چیه؟
اوه رویش را بر می گرداند و به نقطه ای نگاه می کند که روکش پلاستیکی در آن قسمت کنده شده و کف راه رو معلوم است. دست و پا چلفتی می پرسد.
اینجور به نظر می رسه رد چرخ روی کف پوش افتاده. توی خونه دوچرخه سواری میکنی؟
وقتی اوه یک قدم به عقب بر میدارد تا راه دید دست و پا چلفتی را به خانهش زد کند، پروانه متوجه هوشیاری او میشود. پروانه میگوید
چیزی نیست.
دست و پا چلفتی که گیج شده میپرسد
ولی اینطور به نظر میاد که.
همسر رونه دوستانه حرفهای او را قطع میکند.
همسر اوه سونیا بود. سونیا،
ولی نمیتواند از اسم سونیا فراتر برود چون اوه کلام او را قطع میکند به این ترتیب که با خشمی دیوانه وار سرش نعره میکشد
دیگه کافیه، بهتر خفشی.
همه ساکت میشوند. تقریبا هر چهار نفر شوکه شدند. دستهای اوه میلرزند. به راه رو میرود و در را با شدت پشت سرش میبندد. از داخل راه رو میشنود که پروانه با صدایی نرم و آرام از همسر رونه میپرسد
منظورش چه بوده.
بعد صدای عصبی همسر رونه به گوش می رسد که ابتدا دنبال کلمات می گردد ولی بعد ناگهان به حرف می آید.
آخ، بهتر به خونه برگردم. ماجرای همسر اوه رو فراموش کنید. پیرزنهایی مثل من وقتی روز طولانی باشه زیاد حرف می زنن.
اوه می شنود که زن به زحمت می خندد و بعد صدای لخلخ گامهایش رو می شنود که با عجله از کنار انباری رد می شود. کمی بعد زن باردار و دست و پا چلفتی همراهشان را میکشند و میروند و تنها چیزی که باقی میماند سکوت حاکم بر راه روی خانه اوه است. خودش را روی چهارپای خم میکند و به سختی نفس میکشد. دستانش به قدری میلرزند که انگار آنها را داخل آب یخ نگه داشته باشد. قلبش چکشوار میزند. این اواخر درد ناحیه سینه‌اش را زیاد احساس میکند. مجبور است برای نفس کشیدن به سختی دست و پنجه نرم کند، مثل یک ماهی که از آب بیرون افتاده باشد. پزشک کارخانه معتقد است که این یک بیماری مزمن است و بهتر است کمتر هیجان زده و عصبانی شود.
ولی مگر می شود؟
رؤسایش سر کار به او گفته بودند حالا که دچار بیماری قلبی شده اید به خونه برید و استراحت کنید، برای سلامتیتون مفیده. شما بیماری قلبی دارید.
اسمش را گذاشتند بازنشستگی پیش از موعد. ولی می توانستند با خیال راحت اسم واقعیش را به زبان بیاورند. تعدیل نیرو. یک سوم قرن به کارش وفادار بود و حالا آنها او را به یک مشکل تقلیل دادند. اوه نمی داند چه مدت دریل به دست و با قلبی که جوری می کوبد که ضربانش را در سرش احساس می کند آنجا نشسته است. کنار در ورودی عکسی از او و همسرش به چشم می خورد. سونیا. از عمر عکس حدود 40 سال می گذرد. عکس مربوط به زمانی است که با اتوبوس به اسپانیا سفر کردند. سونیا یک لباس قرمز به تن دارد، برنزه شده و بسیار خوشحال به نظر می آید. اوه کنارش ایستاده و دست های او را گرفته است. بی تردید اوه یک ساعت هست نشسته و به عکس زل زده است. از زمانی که سونیا او را ترک کرده، دلش برای خیلی چیزها تنگ شده است. ولی اگر چیزی باشد که او از صمیم قلب دلش برای آن تنگ شده باشد، این است که یک بار دیگر بتواند دست های سونیا را در دستانش بگیرد. سونیا به شیوه خاص خودش انگشت اشارهش را کف دست اوه قرار می داد. وقتی این کار را می کرد، این احساس به اوه دست می داد که در دنیا هیچ چیز غیر ممکنی وجود ندارد. بیش از هر چیز دلش برای این احساس تنگ شده است. آهسته از جا بلند می شود و به اتاق نشیمن می رود و بعد یک بار و برای همیشه سقف را سوراخ و قلاب را تویش سفت می کند. از چارپای پایین می آید و به نتیجه کار نگاه می کند. اوه به راه رو می رود و کتش را می پوشد. کنترل می کند مبادا آستری از جیب کت بیرون زده باشد. او 59 ساله است. تمام چراغ ها را خاموش کرده. فنجان قهوه خوری را شسته و به سقف اتاق نشیمن یک قلاب آویزان کرده است. او آماده است. طناب را از روی گیره جالباسی داخل راه رو بر می دارد. برای آخرین بار پشت دستش را روی پالتوهای همسرش می کشد. بعد به اتاق نشیمن بر می گردد. تناب را به قلاب وصل می کند. روی چارپایه می ایستد و سرش را از میان گره تناب رد می کند. بعد چارپایه را از زیر پایش کنار می زند. چشمانش را می بندد و احساس می کند که چطور گره تناب دور گردنش تنگ و تنگ تر می شود. مثل آرواره یک حیوان وحشی عظیم الجثه.